جلسه خارج فقه 18/11/93 شنبه.
تو مدرسه هم
با هم سه سال چیز داره گواهی با هم گفت
نه ببین نگاه کن
اینجا جان ما سه سال اونجا مشغول
الان تو که الان داره کفایی درس میده اونجا خوی الان چه اهم مزر سال مکاسب داره درس میده
کفایی سال اما مختلف نه کفایی رو امسان داره درس میده تو جان خوده
جزیت باشه. حتی با آمان جزیت ببینی آجا ما جان خود درزیت
میدونم
از این شهادت ها شهادت هم سخت
نه من میدونم رو باید
نه کفاییش بود که حالا بگون من رسال مکاسب تو به شهادت ایشون تایید میکنم اما کفایی تو چطور نه خب چرا بنده خود اگر آقای نیساز میتونه تایید کنه اون کفایی تو چیکار کنم من
چشم
نه بهش بگو بهش بگو کفایی الان کجا درس میده کفایی نه کفایه بگو کجا درس میده چه این اقتدا کرده به چیز
الان کسی نیزه کسی اطراف نزنه و قیام هم میکنیم به کسی تنظیم کسی تنظیم این به این تنظیم
یعنی میخواد اشکال کنید به فرمایش امام حالا ما ممکنه فرمایش امام اختیار نکنیم همه شو
علت بعید استفاده
حالا اون هم ممکنه ما همه شو اختیار نکنیم ما فعلا می‌خواستیم حرف امام بعدش
یکم بزنیم سر حرکت و اعتبار تو فرمایش امام هست اون اشکالات رو من نمی‌گم که امام میگه اگه این علت برای اون اعتبار کردن یه اشکال داره علت برای
این میگه برای کار تکوینی نمیشه این
علت برای اون امر اعتباری من که
اونم میگه نمیشه دیگه آدم
اونجا به نظر من میسه برای
حالا بنویس برام بنویس برام باشه ولی در مورد ایشون میخواد بگه مرکبه یعنی به صرف قصد نیست
نه اصل مرکب درسته اما
یعنی میخواد بگه تا وقتی ادراک مبادی اهان تعظیم نشه به کار بردن آلت تعظیم تلقی نمیشه عرفه
ممکنه کسی واقعا تعظیم کنه از کسی اطراف عظمت هم
نه به تناسب خودشه لازم نیست حالا حتما ادراک کلشه این به حسابه میخواد بگه فعلش تعظیم تلقی نمیشه
خب حالا این حقیری هم میدونه اما
بخواد دیگه
به قصد تعظیم
یه قصدش تعظیم نیست آقا میخواد ریا کنه کلا
بذاره
نمیدونه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل. خب عرض شد که بر اساس تحلیل حضرت امام رضوان الله تعالی علی ما نمیتونیم بیع را یک امر صرفا قصدی بدانیم کما این که نمیتونیم اهانت و تحقیر را یک امر 100% قصدی بدانیم نمیشه معنای 100% قصدی بودن را عرض کردیم بهترین توضیحش همون بیان شیخه که بگیم مثلا بی تملیک فی نظر المنشئ باشد یعنی همین که قصد تملیک بکنه تملیک تحقق پیدا کنه امام میگه نه اینطوری نیست اولا قصدی محض نیست کما اینکه اهانت و تحقیر قصدی محض نیستن ثانیا بین بی و مسئله اهانت و تحقیر و تعظیم فرقی وجود داره و اون فرق اینه که بی اگر قصدی هم باشه به قصد منشأ واحد شکل نمیگیره و قطعا اینجا به تعبیری که از امام به کار بردن فرمودن لیس قصد الایجاد موجبن للوجود اینطوری نیست پس ببین دو تا حرفه اولا بی و اینجور امور تو وعاء مسائل اعتباری اینطوری نیست که 100% امور قصدی تلقی بشه که ما بگیم به صرف قصد و انشاء منشأ اینا درست میشن ایشون معتقده که نه اینا غلط این تحلیل ثانیاً اگر هم قصدی تلقی بشن باید قصد در واقع بایه و قصد مشتری با هم دخالت کنه نه اینکه یکی باشه. این تقریبا تحلیل ایشون بود. بعد لزام خودشون برای حل مسئله گفتن اصلا ما قبول نداریم که اینجا این اسباب در واقع اسباب ایجادی هستن به اون معنا که بگیم اینا سببن، چه ایجاب به تنهایی چه ایجاب به اضافه قبول، چون سببیت اینها اگر بخوره به سببیت از برای اعتبار کردن که فعل عقلاست، خب این فعلیست قائم به نفوس اونا، معنا نداره اینا سبب اعتبار کردن باشن. اگر اینا بخوان سبب برای معتبر باشن، معتبر یه واقعیتی نداره که اینا بخوان برایش سببیتی داشته باشن به تحلیل خودشون. لذا اینا در واقع موضوعاتی هستن که عقلا با تحقق این موضوعات اموری را اعتبار میکنن و سببیت به این معنا اینجا منتفی. بعدم فرمودن اگر هم سببیتی در کار باشه، ایجاب جزء السببه، یا جزء السببه یا مقتضی به شرط قبوله. اگه جزء سبب بود جزء دیگرش قبوله، اگر مقتضی به شرط قبول بود معناش اینه که با ایجاب ملکیتی حاصل میشه اما در ظرف قبول حاصل میشه. جان چی موضوع باشه؟ خب همین شد دیگه، موضوع به همین ایشون همینطور. نه دیگه سبب نیست، نه یعنی تأثیر نمی کنه، تأثیری که آقایون دنبالش بودن نظر ایشون منتفیه. موضوع نه همین دیگه، تأثیر نداره. موضوع یعنی همین، موضوع یعنی همین، یعنی تأثیر توش نیست، چون تأثیر رو بعد تحلیل کنید یا به اعتبار کردن میخوره یا به معتبر و هر دو غلطه. بله همین، خب موضوعیت دیگه توش تأثیر نیست، معناش همینه دیگه. هرچه هست موضوعیت که باید سر جای خودش تو بحث‌های اصولی بررسی بشه، تأثیر توش نیست، چون تأثیر امرش دائره بین تأثیر در اعتبار کردن یا تأثیر در معتبر که هر دو غلطه. خب بنابراین ایشون جنبندیشون این شد که پس ببینید ما اینجا یه جزء و سببی داریم که جزء دیگرش قبوله، یا یه مقتضی داریم که شرطش قبوله. و وقتی ما میگیم شرطش قبوله، معناش این نیست که انشاءمون تعلیق پیدا کرده، نه، یعنی ما انشاءمون ایجاد کرده اون ملکیت رو اما در اون ظرف، تا تعلیق در انشاء نشه. و لذا گفتن فضولی رو هم اگر بخوایم تحلیل بکنیم، بیع فضولی رو هم همینطور تحلیل میکنیم. خب حالا با این جمع‌بندی امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن که پس حرف شیخ اشکال داره. دقت کنید، لذا تعبیر امام داره توضیح شکم دقت میخواد. امام یه تعبیری دارن که و مما ذکرنا یزهر ان نظر فی کلام شیخ الاعظم. اول ببینید مما ذکرناش معلوم بشه، بعد خود امام میگه از حرف ما اشکال حرف شیخ معلوم میشه اولا، بعد خود شیخ که امر به تأمل وجه تأمل رو هم میخواد بیان کنه ثانیا. اینا دو تا مطلبه ها. ببینید امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه مما ذکرنا، از اونی که ما گفتیم معلوم میشه شیخ خلاصه تعبیرش تعبیر درستی نیست. چرا؟ چون که انه شیخ مسئله را قصدیش کرده. قصدی یعنی چی؟ یعنی تا بله بله الان دوباره همینم بیان میکنی. امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرماد که انه جناب شیخ، توجه کنید، ما ذکرنا یعنی اینی که ما گفتیم، اتوش در میاد که شیخ ملکیت رو قصدیش کرده. قصدی یعنی فی نظر المنشأ، فی نظر الموجب، فی نظر البایعه. در صورتی ما گفتیم اصلا بیع و اینجور امور قصدی به این معنا نیستن. اینو انصافا عبارات آیه طاهری خوب توضیح داده از زبان استاد شسته ما که این به ما ذکرنا میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که از تحلیلی که ما کردیم ما تحلیلمون نشون داد که اصلا اینجا ما یه چیز قصدی به معنای این که به قصد منشأ مسئله درست بشه و کاری به اعتبار خارجی نداشته باشه نداریم. حرف امام اینه، یعنی فعلا بحث ثانیانش بمونه، رو اولنش گیریم، رو اولنش گیریم، ثانیانش بعد میاد. اولا ما وقتی بیع و قصدی نکردیم دیگه نمیتونیم بگیم بیع ملکیت فی نظر البایعه. اینطوری ما اون موقع اینطوری میشه، من مبنی میشه برای این که من بگم به صرف نظر منشأ ملکیت درست میشه، کاری به اعتبار عقلایی ندارم. امام بخواد بگه این جور در نمیاد، این تحلیل غلطه. لذا از نظر ما امام رضوان الله تعالی علی فهم کرده اون حرف شیخ را، ولی میخواد ردش کنه اینجا. و ما ذکرنای از هر معناش اینه که ما با توضیحی که گفتیم، ما گفتیم بی قصدی نیست، بی مثل تعظیم نیست، بی مثل اهانت و تحقیر نیست که به صرف قصد منشأش این اهانت شکل بگیره، ولو عقلا نفهمند که اینجا اهانتی شکل گرفته. از نظر ایشون مثلا تو اهانت، عقلا کی اهانت رو میفهمن؟ موقعی که در یک نفسی مبادی اهانت ادراک بشه. کی تعظیم رو میفهمن؟ موقعی که در یک نفسی مبادی عظمت ادراک بشه، اون موقع آلت تعظیم رو درست میکنه، اون موقع آلت تحقیر رو درست میکنه. ایشون نظرشون اینه. اما اگر مبادی اهانت ادراک نشه، با آلت اهانت مثل قیام نمیشه اهانت رو درست کرد اندل اقلا. لذا به نظر است امام رضوان الله تعالی علی این نکته مهمیه در این بحث، که چی میشه ما حاصلش؟ که ما اصلا قبول نداریم اینجور مفاهیم اقلائیش این باشه که به صرف قصد منشأ اینا درست در بیان، اینا قبول نداریم. لذا انصافا تو این تقریری که آیه طاهری از امام رضوان الله تعالی علیه چاپ کرده در توضیح این عبارت، این توضیح خوب اومده که امام قشنگ قبول توضیح میده عبارت شیخ را، میگه بله شیخ میگه فی نظر الموجب فی نظر المنشأ، اما برخلاف خارج. اما ما ذکرنا ما اصلشو نمیفهمیم. ما میگیم اگر یک کسی بخواد بیع را و ما یساول بیع را مثل اهانت و تحقیر قصدیش بکنه که به صرف قصد منشأش محقق بشه، ولو اون شکل مقدمات عقلائیه یه قضیه درست نباشه، ما قبول نداریم. اینطوری توجه میفرمایید؟ حالا فعل بای بودن فعلا بمانه تا ببینیم این سیستم امام به کجا میرسه. جان قصدی بودنش منافات با این نداره که ما بگیم به قصد فاعل واحد نیست، فعل فاعل واحد موضوعشه. قصدی رو امام میخواد بگه قصدی با اون معنایی که اینا میگن غلطه، که من بگم به صرف فعل او درست میشه. ما الان برایش سه تا راه درست کردیم. ببین تحلیل ما، ببین من عمدن اون تحلیل رو دوباره ذکر کردم که اینطور نفرمایید شما. امام گفت از نظر ما قصدی نیست، یک. پس فعل بای موضوعه، فعل مشتری موضوع اعتباره، سببیتی نداره. اگر سببیت هم داشته باشه، سببیتش یا جزء السببیه یا از باب مقتضیست به واسطه شرط متأخر. اینطوری. ولی ببینید الان تحلیل هست امام، اصل تحلیلش اینه، مما ذکرنا یظهر عن نظر فی کلام شیخ الاعظم. تو عبارت امام اینجا شرح نیومده که مما ذکرنا یعنی چی، اما تو عبارت تقریری که از ایشون چاپ شده این عبارت توضیح داده شده. مرحوم آقای طاهری خوب توضیح دادن این جمله را، که امام قشنگ اینو میگه، بله من میفهمم شیخ چی داره میگه، که فی نظر الموجب غیر از بفرمایید فی نظر غیرهیه. اینطوری. ولی اصلشو قبول ندارم. چرا اصلشو قبول ندارم؟ چون من نمیتونم بی و ما یساول بی را قصدی به این معنا کنم که بگم به صرف قصد ولو مبادی عقلایی مسئله محقق نشه یه چیزی درست میشه. من اینو قبول ندارم اولا. لذا امام بخواد بگه من اینو نمیفهمم که شیخ میگه، تصورش میکنم اما تصدیقش نمیکنم، اینطوری. لذا اصل حرف امام اینه. لذا عبارت شیخ کامل میاره، تحقق القبول شرط للانتقال فی الخارج لا فی نظر ناقل، از الاصل لا ينفک عن التأثیر فالبی و ما یساوی البی معنا من قبیل الایجاب و الوجوب. امام میخواد بگه اگه کسی بگه من قبیل الایجاب و الوجوبه، میدونید داره چی میگه؟ داره میگه قصد محض، ولو فهم عقلایی مساعد چنین قصدی نباشه. من تو تحلیلم زیر بار این نمیخوام برم، هم جا میشه همه اندلبایی که در مقابل خارج در اندل... نه قصدی به این معنا که به صرف قصد بایه محقق شه، زیر بار نمیره. بعد عنایت کنید، بعد امام میفرماد شیخ اینا رو گفته، ثم امر به تأمل. بعد خود امام وجه تأمل رو میخواد بیان کنه. اول از اون مما ذکرنا یظهر اشکال ما با سیستممون به شیخ، اما خود شیخ خواستی چی بگه؟ دقت کنید، ایشون میخواد بفرماد جناب شیخ هم تو تأمل که انه خواسته ای طوری بگه، بگه ببینید دقت کنید، این دیگه یه چیزی دیگه میشه که بابا ما قصدیشم بکنیم، قصدیم بکنیم، فی نظر البایعم بکنیم، که ما اصلشو قبول نداریم که یه چیزی صرفا فی نظر البایع و قصدی باشه، قصدیم که ببینیمش، فی نظر البایع هم که بخوایم تحلیلش کنیم، باید ببینیم فی نظر البایع کدوم انتقال درسته. امام خواسته بگه، جناب شیخ میخواد بگه که چون هدف، دقت کنید، از این معانی اعتباری اعتبار ناقص نیست، اون مبنایی بود که بعدن امام بر اون اساس اشکال گرفتن، چون اعتبار ناقص اندل اقلا معنا نداره، فی نظر ناقل که میخواد قصد کنه انتقال خارجی دنبال، ناقل دنبال انتقال خارجیه، با اون سیستمی که باش کار کردیم که اول بود امام زیل عبارت مبادلم از این تحلیل استفاده کرد که ما پیش اقلا اعتبار ناقص بفرمایید نداریم. وقتی اعتبار ناقص نداشته باشین، فی نظر ناقل هم انتقال حاصل نمیشه. این بنابر اینه که امام تأمل رو به این حمل کنه. ببین تأمل امام دیگه با اون تأملای قبلی که ما در مورد شیخ خوندیم فرق داره. تأمل امام اینه که شیخ کی گفته فتأمل، تأملش تمریزی است، یک تمریز به اینه که شیخ هم زیر بار تحلیل تملیک انشائی نرفته، گفته تملیک انشائی یعنی یک اعتبار ناقص، لذا در نظر ناقل هم ما در واقع انتقال نداریم، که انه ناقل هم میگه خب من تملیک انشائی به چه دردم میخوره، تملیک انشائی فائده ای برای من نداره، من میخوام تصرف کنم تو سمن، من اگه بخوام تو این سمن تصرف کنم، تصرف تو سمن با تملیک بفرمایید دور در نمیاد. لذا فی نظر ناقل هم تا قبول شکل نگیره انتقال حاصل نیست. توجه فرمودید، امام تحلیلش در ارتباط با فتعمل اینه که لعل جناب شیخ این میخواد بگه انتقال کما اینکه در خارج حاصل نمیشه، در نظر ناقل هم حاصل نمیشه. ببین در اون مما ذکرنا، من خواهش میکنم این پله هاشو لحاظ کنید، در مما ذکرنا میخواد اصلا امام به اصل حرف اشکال کنه که بابا شما اصلا نمیتونید فی نظر ناقل را مبنا قرار بدید، چون ما نشونتون دادیم اینجور عناوین قصدی به این معنا که هیچ کاری به خارج نداشته باشن نیستن، نمیشه اینا رو به صرف قصد درست کرد، قبول نداریم چنین چیزی رو. حالا جناب شیخ میخواد بگی که من قصدیم اگه بدونم شون، قصدی هم کار کنم باشون، بازم قصد ناقل تمشی پیدا نمی کنه از انشاء تملیک انشائی. تملیک انشائی مقصود ناقل نیست. وقتی تملیک انشائی مقصود ناقل نیست، چون اثر برش، اثر خارجی برش بار نمیشه، امام برداشتش از تأمل تمریز مبناست توسط خود شیخ. یک. بعد امام میگه یه احتمال دیگه هم داره که شیخ که انه، خب شیخ تو سیستم ما که بحث نکرده که بیاد بگه این موضوع اعتباره، بلکه شیخ تو سیستم خودش بحث کرده که من چی دارم؟ ایجاب و قبول دارم. منتها چون شیخ بیع و فعل بایع میدونه، باید ایجاب رو مقتضی بدونه، قبول و شرط تأثیر بدونه. خیلی خوب، نه ظرف ها، شرط، با همون تحلیلی که کردیم. اما اون موقع که نه، جناب شیخ میخواد بگه این که من بگم قبول شرطه، خب تا شرط نیومده عدم تحقق انتقال تفکیک اثر از اثر از تأثیر نیست. ببین، من وقتی میتونم بگم این مؤثر اثر نداره که مؤثر با شرایطش بیاد. اگر من شیخ قبول کردم که بی فعل بایع، یک، فعل بایع مقتضی، دو، قبول شرط تأثیرشه، شرط متأخره، اون موقع اگر این فعل بدون قبول اثر نکرد، دیگه نمیتونم بگم از الاصل لا ینفک عن التأثیر. لذا امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه اون تأمل شیخ که انه تخریب این مبناست از طرف خود شیخ، با دو تا حد وسط. یک، تخریب این مبناست از سوی شیخ به این که شیخ داره میگه بی قصدی هم که باشه، قصد تملیک انشائی نیست، قصد تملیک خارجیه. لذا انتقال فی نظر ناقلی هم که میخوام ما بیع و قصدی هم کنیم حاصل نمیشه. چرا؟ چون تملیک انشائی تملیک ناقص بی اثر. یک. دو، اون موقع اگر من متوجه شدم که بیع تملیک خارجیه، قصدی هم که باشه به قصد تملیک خارجی انشاء میشه، این تملیک خارجی هم ولو بیع و فعل بایع بدانم، ایجابش میشه مقتضی، قبولش میشه شرط متأخر. اون موقع آمدن ایجاب و نیامدن اثر تخلف نیست از اینکه سبب اومده مسببش نیومده، تخلفی حاصل نشد. لذا امام رضوان الله تعالی علیه میخواد اینطوری بگه، بگی با تحلیل من اگر کار کنید، اصل حرف شیخ رو من قصدی بودن و زیر بار نمیرم. با تحلیل خود شیخ بخواید کار کنید که قصدی بدانید، باید بگید قصدی چی. اگر قصد ملکیت انشائی، ملکیت انشائی مقصوده، اگر نه قصد ملکیت انشائی نیست بلکه قصد بفرمایید ملکیت خارجیه، امام اینطوری به شیخ اشکال گرفت. خب از این تحلیل کاملا معلومه که این تحلیل امام در همون فضایی است که ما تملیک انشائی رو ناقص و غیر عقلایی تلقی کنیم. ببین، یعنی اگر من، خوب دقت کنید خواهش میکنم، این تکلیف اونو با عبارت امام روشن کنیم تو اون جنبندی. اگر من گفتم آقا تو آخر خط تملیک انشائی ناقصه و عقلا زیر بار معتبر ناقص نمیرن، اون موقع چنین قصدی متمشی نمیشه از ناقل، چون به دردش نمیخوره. اگر اینو گفتم خیلی 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 واضحه، یا این عدم تمشی قصد تملیک انشائی است به خاطر اینکه بی اثره و تملیک ناقص بی اثر به درد اعتبار و قلائی نمیخوره، اما اگر اون حرف دومو امامو زدم، گفتم نه من میتونم بیع و برای بگو مسبب بس کنم، بیع مسببی را تملیک انشائی معنا کنم، تملیک انشائی هم یه مفهوم عقلایی بدونم از باب صدقش بر بیع فضولی. اون موقع این اشکال امام پس میگیره. خب اگه این طوری شد، حرف امام این طوری شد که ما اون تحلیل رو کردیم که این نتیجه رو بگیریم، اون موقع اون تحلیل اول امام چی میشه؟ اگر تحلیل اول امام، تحلیل اول امام چی میشه؟ که آقا من سببیت چه داشته باشم چه نداشته باشم باز فرقی نمی کنه. اگه سببیت رو تصویر کردم، مسبب من ملکیت انشائیه. اگر سببیت رو در واقع تصویر نکردم، جان من کاری به شیخ حالا ندارم، من اصلا اصل... نه اشکال به محتوا رو دارم عرض میکنم. خیلی خوب، نه حالا با شیخ نه اول محتوا رو درست کن، فعلا بحث عبارات با شیخ رو بعدا عرض میکنیم، الان با محتوا بریم با امام تا آخر. خب الان بالاخره این اشکال که نه نازل به شیخ سر جاش بمانه، اول اصل مطلب بالاخره چی میشه. من الان یه لحظه ببین آخرش امام تو عبارت بی کتاب البیعش، یا باید امام تو عبارت کتاب بیعش تملیک انشائی رو غیر عقلایی و ناقص تلقی کنه و بگه معنا نداره، یا باید بگه نه تملیک انشائی معنا داره و بیع فضولی حقیقتاً بیعه. درست شد؟ خب باریکلا، اگر امام تملیک انشائی رو درست میدانه، عبارتش خاله بذار کنار، اون موقع چه اتفاقی میفته؟ من دیگه میتونم بگم که، توجه کن، میتونم بگم که این عبارت تحقق القبول شرط للانتقال فی الخارج لا فی نظر ناقه، اجازه بده یه لحظه بتونم هم اینو بگم. میگم بله انتقال خارجی قبول میخواد، اما بی که انتقال خارجی توش نیست، من بی او اسم برای مسبب میدانم، مسببم رو هم تملیک انشائی میدونم. خب اون موقع حالا ما باید به امام عرض کنیم اماما شیخ که شما تأمل رو به این حمل کردی تصریح میکنه که من تا آخر بیع و تملیک انشائی میدونم و شما از جناب شیخ انشاء تملیک را به عنوان تملیک انشائی قبول کردی، حداقل یه احتمال. لذا ببین اگر من تو این فضا قرار گرفتم که تملیک انشائی را اعتبار ناقص قلمداد کردم، بعد میگم بی یا قصدی نیست یا اگر قصدیه قصد از بی انتقال خارجیه، اون موقع حرف درست، انتقال فی نظر ناقل هم درست نمیشه. ببین بنابر این که من تملیک انشائی را اعتبار چی تلقی بکنم؟ اعتبار ناقص. خب منتها اجازه بدید این پله بعد شما بریم که یکم ذهن صافتر شه. اون موقع اگه من با تملیک انشائی کار کردم، تحلیل اصلی امام چی میشه؟ تو سر جا خودش میمونه. ببین اون موقع این تحلیل امام همش میاد روی انشائی، یعنی آیا، خوب دقت کنید، آیا ایجاب سببیت داره برای تملیک انشائی یا ایجاب بفرمایید موضوع تملیک انشائیه که تملیک انشائی اعتباره. اگه فرض کردم تملیک انشائی یک امر اعتباریه و مسببه و این مسبب معقوله، هیچش حرف تکون نمیخوره. یعنی شما اون موقع گرفتاریتون، یعنی اون تحلیل درسته ها، این نکته سر جاش بمونه، یعنی ما تلقیمون از فرماشه است امام اینه که امام فی نهایت المطاف اولا او تحلیل خودش رو بر این که این موضوع یا سبب یا جزء سبب یا مقتضیه حفظ میکنه، اما دعوا سر مسببشه. اگر مسببش شد بفرمایید تملیک انشائی، تملیک انشائی اگر اعتبار عقلایی بود، اگر مسببش شد تملیک بفرمایید خارجی، که امام فعلا تو این تحلیل تا برسیم به اون جایی که عباراتشو خوندیم بنایش بر اینه که تملیک انشائی اعتبار ناقصه. این نکته دوم. پس نکته اولم این بود که انشائی را اگه ناقص دیدید به شیخ اشکال کنید، اگر انشائی را عقلایی دیدید دیگه به شیخ که اصرار داره سر تملیک انشائی اشکال نمی کنید. این نکته اول. نکته دوم، او تحلیل ما در ارتباط با اینکه سببیت اینجا وجود نداره بلکه بفرمایید موضوع اعتبار، این علایه ها درست منطقه، چون رفتیم سراغ تملیک انشائی دیگه سبب یه چیز بیشتر نیست، اونم انشائی بایعه فاعله، کاری به قابل نداریم، منطقه میشه موضوع. این نکته دوم. نکته سوم، دقت کنید آقا، نکته سوم مسئله قصدی بودنه. اگر کسی رفت دنبال تملیک انشائی تکلیف قصدی بودن چی میشه؟ چون دیدیم اینجا شابیت تحلیل امام این بود که چون بی تعظیم تحقیر صرفا قصدی نیست، امام این مطلب را با عنایت به او حرفی که در باب فضولی میزنه چطور جمع میکنه؟ حیث قصدی بودن رو باید امام چطور جمع کنه؟ یعنی اگر کسی آمد و گفت که، دقت کنید، اگر کسی آمد و گفت که آقا امام قبول کرده تملیک انشائی هم بیعه، لذا بیع فضولی حقیقتاً بیعه و نیازی به مسئله همراه هم باشید اشتراک لفظی نیست، هم کارهایی که عباراتی که با امام کار کرد. خب اگه این طوره پس این اشکال اینجا رو چی کار میکنه امام که مسئله قصدی بودن را ما داریم میگیم که نه، قصدی بودن معناش اینه که بی قصدی باشد به این معنا که تابع اعتبار معتبر باشه، بس کاری به خارج و عقلا و شارع نداشته باشه. اینو چه کار میکنه؟ بعضی ها از مقررین فرمایش هست امام رضوان الله تعالی علیه مثل آی طاهری، ایشون نه تو این اشکال مونده تا آخر اون مسئله فضولی و اینا رو که تو کتاب بی امام هست نیاورده تو تقریرش. شما نگاه بکنید عبارت های ایشونو، اون حرفی که ما میزدیم که امام رضوان الله تعالی علی ایستاد سر این که اونجا آخرش میگه نه استعمال ایجادی یه حرفه، اون سببه، میشه تو مسبب به کارش بود، مسببمونم تملیک انشائی باشه، اون موقع اتصافش به صحت و فساد هم خودی دید دیگه، امام کلی روش بار کرد. کل اینا رو ایشون نیاورده. چرا نیاورده؟ چون از اول بناشو گذاشته برای این اشکال استادش از امام که امام جان دیگه حالا یاد بالاخره باید منتقل بشه که بیاره بنده خدا، اگر اینطوری فهمید که نظر استادش اینه دیگه اینطوری فهمیده. الان ما چون عبارت امام دم دستمون، آخه امام رضوان الله تعالی علیه بعضی از تحریرات دیگه شو خودش اصلاح میکرده، محرر رو میگفته بیا عبارتاشو درست میکرده، اما مثل که اینجا خب بد چاپ شده اینا که نمیدونیم نبوده بوده، چون خود امام عبارتشو داره، کتابشو داره. دقت کنید، من بخوام حالا این مشکل حل کنیم، این عبارت امام رضوان الله تعالی علیه که اینجا ایستاد خلاصه که بابا شما این اشکال رو چطوری میخواید حل کنید؟ ولو قیل به امکان تعلق القصد به شیء لا یترتب علیه اثر الا بالقصد، که تعظیم و توهین من الامور القصدیه فمن الممکن ان یتعلق القصد به ما لا یترتب علیه الاثر الا بالقصد، که کنه اینطوری بشه. اینجا ببینید، یعنی همه بیع و مثل تعظیم و توهین بدید دست قصد و فعل فاعل، فعل منشأ، فعل بایع. اینا نه این اشکال امام رو محکم دیدن و دیدن امام خودش اینجا اینو تصویر کرده. اونجا که امام رضوان الله تعالی علیه اومدن و اصرار کردن که بابا خلاصه ما میتونیم، چی بود عبارت امام؟ بل لا یبعد القول به ان البی موضوع للتبادل الانشائی و حصول التبادل حقیقتا خارج عن الماهیه و اثر لها. از این عبارت الان نیست. لذا این ثم علا فرض وضع البیع للمسببات فلا تتصف به صحت و الفساد. نعم علا ما ذکرنا اخیرن من کونهی موضوعا لتبادل الانشائی فلا اشکال فی اتصافی به صحت و الفساد. چون تبادل انشائی موضوع صحت خارجی و فساد. بفرمایید، ما عمدن عبارت میخونم که ببینید امام پذیرفته این حرف را. خب میدونم قصدی رو چیکار کنه تملیک حالا یعنی دست برمیداره از اشکالش. ها ده حالا ببینیم، حالا عجله نکنید. اگه به این راحتی، اگر به این راحت میدونم. نه نه، آیا ده اجازه بده، اون مبناش این بود، آیا معتبرهایی که تو فضای اعتبارات عقلایی هستن ولو اعتبار وجود انشائی اینا، آیا اعتبار گزاف به دست قصد فاعل؟ ببین اون حرف یه حرف مبناییه، شما اونجا میدونید چی کار دارید میکنید. خوب دقت کنید تا دوباره اشکالا منقق کنم. فقط میخوام امشب این تتم جمله نائینی رو بخونم که از این فضا پایین تر حرف نائینی اشکالش از اشکال شیخ هم بیشتر، اونو توضیح بدم بعد اونو موضوع اصلی بحثم بفهم. خوب دقت کن، اون حرف یه حرف اساسیه که من وقتی وارد فضای اعتبارات عقلایی میشم یه معتبر دارم یه اعتبار کردن. امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه معتبر من، سوال اگر معتبر من تملیک خارجی باشه معلوم قصدی محض نیست، چارچوب خاص خودشو داره اندل اقل، این باید اهلیت داشته باشه، باید ایجاب کنه، باید قبول بیاد، باید چه بشه چه بشه، هم روال انتقال خارجی. اگر معتبر من انشائی محض باشه، بی بشه اسم برای، همراه هم بشید، اسم برای مسبب، مسبب منم بشه چی؟ ملکیت انشائی. ملکیت انشائی هم فعل بایعه، این فعل بایع محقق میشه عرفن. فقط ما دفاع کردیم از امام که این مبادله نیست، چون تعریف مبادله توش انشاء مبادله نیست، مبادله انشائی نیست، مبادله اون خارجی. ببینیم اما این اشکال که معتبر، آیا حدود این معتبر ولو انشائی باشه ها، اینو بحث میکنیم انشاءالله. یه کار خوبی امام کرده اینا، لذا میبینید مقررهای مهمی مثل ایشون، یعنی من که تو کتاب آقای چیز ندیدم این بحث رو اصلا نیورده، جناب آقای مرحوم آقای قدیری رضوان الله تعالی علیه، من ندیدم تو این کتابی که ازشون چاپ شده تقریر بیعشون از امام. در بیع آقای طاهری اول خوب توضیح داده، ولی اولو اینقدر محکم کرده اشکال رو و منظم کرده ذهنش رو که وقتی به او بحث پایانی میرسه که امام که انه احتمال دیگری تو عبارت شیخ میده و از این فضا میاد بیرون، اونو بحث نمی کنه. حالا این رو نگه میداریم فردا شب روش کم بحث میکنیم، بحث میکنیم فردا شب امام رضوان الله تا حالا بحث میکنیم. ما خودی گفتیم اشکال. حالا تا بذار ببینیم چی میگم، بذار ببینیم. برای تعظیم و نه برای بیچی حالا اون نه نه نه
نه
میدونم میدونم نه نه حالا بذار عجله نکن تا ایشالا ببینیم. خب پس الان ببینید امام تکلیفش با عبارت شیخ با اون تحلیلی که انجام دادیم روشن شد. امام تو این فضا میخواد بگه که من به عبارت شیخ اشکال داشتم، شیخ هم با تأمل به عبارت خودش اشکال کرد که ما تو فضای انتقال خارجی و اینجور حرفا اشکالا برامون واضح بود، تو اون فضای نهایی هم اون حرفو زدن امام. بعد میخوان بگن اما من یه اشکال واضح تری به نائینی دارم. بابا تبدیل آجا آقا نه جان شما نه برامون یه جای دیگه تا اینجا شما نه ببین حاج آقا یه بار دیگه عنایت کنید. ما تا اینجا مسئله تبدیل یا تملیک رو به اعتبار اینکه اضافه ملکیت است یا ملکیت نیست بحث میکنیم، اینو فعلا واردش نشید. جان تو کلمه تبدیل رو به کار نبر دیگه، نباید اجازه بدید تبادلم نه تملیک رو فعلا بحث کنیم با شیخ. دعوا فعلا سر مسئله تملیکه. خواهش میکنم. میدونم ببین عزیز من الان خب باز قاطی نکنید اینو با هم. ما الان مسئله مون به این که به شیخ یه بار این بود که اضافه ملکیت هم نباشه بی اون فعلا کارش نداریم. الان دعوا سر اینه که این تملیک فعل بایه است یک، و از توی فعل بایه انتقال خارجی حاصل میشه یا نمیشه. اگر ما گفتیم تملیک انشائی اعتبار ناقصه، اگر گفتیم تملیک انشائی اعتبار ناقصه، اون موقع داریم میگیم من حتی اگر بیر و فعل بایه بدانم توش اضافه ملکیتم معتبر بدانم، دقت کنید، باز چون تملیک انشائی اعتبار ناقصه تملیک فی نظر ناقل هم شکل نمیگیره، چون انشائیش هم بی خاصیته. امام امر به تأمل اینطوری معنا کرد. لذا از نظر امام رضوان الله تعالی علیه که انه خود شیخ ملتفت بوده به این که تملیک انشائی چیه؟ اعتبار ناقصه. اگر من تملیک رو گذاشتم کنار میگم تبدیل انشائی ناقصه، نمیگم تملیک، او دیگه یه بحث دیگری است که اضافه چیه؟ اضافه بفرمایید ملکیت هست یا نیست؟ نه انشاءالا اینجا دیگه. حالا اجازه بده خواهش دارم، خواهش میکنم. بنابراین اون مطلب رو استدعا میکنم نبرم اونجای دیگه. ببین بنابراین امام رضوان الله تعالی علیه تا اینجا که هنوز اون بحث پایانیمون رو مطرح نکردیم و قبول نکردیم تملیک انشائی اقلائیست، اگر اون بحث پایانیمون رو پذیرفتیم از شیخ که تملیک انشائی رو اقلائی دیدیم، اشکالاتمون مرتفعه جان. فقط یه بحث مونده برای رسیدگی کنیم ببینیم قصدی بودن تکلیفش چی میشه. اشکالمون تا الان یعنی مما ذکرنامون میمونه سر جاش، اما بقیهش درست شده. بقیهش به این ترتیب درست شده که چی؟ من یه موضوع اعتبار دارم که استعمال ایجادیه، معتبرم چیه که اقلا اعتبار میکنن؟ تملیک انشائیه. اگر تملیک انشائی رو پذیرفتم تمام، معتبرم تملیک انشائی استعمال ایجادی شده موضوع تمام، دیگه گیرم به شیخ نمیدم که این ناقصه. اگر گفتم تملیک انشائی اعتبار ناقصیه، میگم استعمال ایجادی هم باشه چون تملیک انشائی ناقصه، چنین اعتباری رو اقلا انجام نمیدن، و وقتی انجام نمیدن چنین قصدی از خود ناقل و بایه هم متمشی نمیشه، چون قصد کنه ایجادی یه امر ناقص رو به چه دردش میخوره. لذا این فضای فرمایش امام همون اشکالاتی است که قبلا گرفتیم و نهایتا امام با مسئله بیع فضولی حل کرد. فقط از این بحث یه نکته باقی میمونه که خب اگر من بخوام تملیک انشائی رو درست کنم، اون مسئله قصدی بودن رو چه کار میکنم؟ من با انکار قصدی بودن بی آمدم چی رو انکار کردم؟ تملیک انشایی رو. حالا که تملیک انشایی رو میخوام بعداً معقول بدانم و بر اساس اون بیع فضولی رو درست کنم، چطوری میام مسئله انکار قصدی بودن را با تملیک انشایی، معقول بودن تملیک انشایی جمع میکنم؟ این تحلیلش مونده. بعضی ها مثل آقای طاهری و خرم‌آبادی از مقررین درس امام که نتونستن این دوتا رو با هم جمع کنن، اولی رو ملتزم شدن، دیگه اون آخری رو متعرض نشدن، با که عبارات امام وجود داره. حالا ما باید ببینیم آیا به خاطر معقول شدن تملیک انشایی میخوایم قصدی بودن رو، اشکال قصدی بودن رو پس بگیریم یا نه. ما حتی اگر معتبرمون امر انشایی بود، باز بگیم این امر انشایی ضابطه داره. ببینیم آیا میتونیم این رو در سیستم تحلیل امام رضوان الله تعالی علیه در امر انشا حل کنیم. یک حرفی امام رضوان الله تعالی علیه تو بحثای اصولیشون داره حلال این مشکل، که اگر کسی او حرف رو در باب سیاق انشا تلقی بفرماد، این مشکل مرتفع. یعنی امام قصدی بودن به این معنا رو ملتزمه، اما انشایی بودن رو اگر عقلایی دید مشکل حله. تو این فضا امام بحثش با شیخ تمام، یه بحث داره با محقق نائینی. دیگه نمیدونم، مثل که خسته شدیم، هم شما خسته شدید هم من، دیگه معطلمون که اینجا مخواستیم کلمه محقق نائینی رو اینجا تمام بکنیم، خود دیگه بذاریدش تا انشاءالله فردا شب. یه صلواتی خط بفرمایید. درست شد دیگه؟
ما جا نمیدونم
چطور چی؟ چیز جا نمیدونم
شما فرمایید این طرف امام داره میاد تملیک انشایی، انشایی تملیک شیخ رو برمیگردون به تملیک انشایی.